بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 62، درس شرح اشارات نمط نفس، استاد فرهانی، شنبه 18/1/97.
حال شما. نه بفرمایید. خواهش، یه مقداری ما ایستادیم، گفتیم شاید دوستان دیر خبردار شدن یا برسن، اما دیگه بیشتر از این فکر کنم جایز نباشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی علی محمد و آل الطاهرین. رسیدیم به فصل نهم. فصل نهم اثبات قوای باطنه. عرض کنم محضر شما یه مقداری تلاش کنیم سریع‌تر بریم جلو، چون زمان رو می‌کشیم. ببینید عزیزان، مرحوم ابو علی رحمت الله تعالی علیه در این فصل به صدد عنوان قوای باطنی، که عنوان خواجه است، عنوان خود شیخ نیست. خب در واقع ما در اینجا میخواییم چه کار کنیم؟ ما در اینجا یه قوای ظاهریه داریم، جسمانی و مادی، یه قوای باطنی داریم. خواجه میفرماد بو علی در مورد قوای ظاهری و حیوانی بحث نمی کنه. در آینده هم اشاره می کنیم که چرا بحث نمی کنیم. اولا بخشیش واضحه، بخشیش مربوط به علم طبیعیه و بحث نمی کنیم. اونیش که واضحه مثل حواس پنجگانه، خود حواس پنجگانه. اما در مورد قوای باطنی، پس حواس پنجگانه هم اینجاست در واقع، تا مبادیش رو بعدن بحث کنیم. اما در مورد قوای باطنی نه، اینجا بحث داریم. لذا ما ظاهری رو کار نداریم، عملا اسم این فصل شده قوای باطنی. و الا در واقع اگر بخوایم سیرمون رو بیاییم، بعد از این که ما اثبات نفس کردیم و ماهیت نفس رو گفتیم و افعال نفس رو بحث کردیم، درک یکی از افعال بوده، الان باید در مورد درک ظاهرن و باطنن شروع کنیم به صحبت. لیکن ظاهرش محل بحث نیست، واضحه. بریم سراغ قوای باطنی. معلوم شد آقا؟ خب حالا این قوای باطنی، اینها یا مدرک به تعبیر بو علی و خواجه صورن، یا مدرک معانی. قبلا فرق صورت و معنا رو براتون موقع که مراتب علمی گفتیم بحث کردیم، گفتیم علومی که از محسوس مادی مستقیم گرفته میشن، اینا صورت هست. یا اما علومی که جزئی ممکنه حتی باشن یا کلی، اما مادی نیستن و صورت مادی ندارن، اسم اینا چی بود؟ معنا. که گفتیم این رو چی درک میکرد؟ بهش میگفتیم علم وهمی، قوه وهم میومد این علم رو به دست میورد، مثل حب و ابویه. له جزئیه اما مادی نیست، صورت و قالب و شکل نداره. ما تارتن مدرک صوری، تارتن مدرک معانی. درست شد؟ حالا در هر کدوم از اینها ما یه مدرک اصلی داریم، یه معین داریم. یه مدرک اصلی داریم، یه معین ادراک داریم. یه چیزی صورت رو درک میکنه، یه کسی به مدرک کمک میکنه. یک کسی معنا رو درک میکنه، یک کسی به معنا، به درک معنا کمک میکنه. خب درک معلومه، به دست میاره. اما معین چیه؟ معین دو کار انجام میده. تارتن حفظ صورت میکنه، این یکی. بچه رو میگم معین چه کار میکنه تا بعدا معلوم کنیم اینها دوتا معینن یا یک معینه که دوتا کار داره انجام میده. برهان میخواد. اما یک مرحله حفظه، ما اسمشو میذاشیم بانک اطلاعات، خاطرتونه قبلا بحث کردیم. یعنی اگر ابزار حس، یعنی قوه مدرکه، حالا قوه مدرکه هر کی هست، قدر متیقن ظاهرش حواس پنجگانه. حالا اگه چیز دیگه ای وسط نباشه، مدرک ما خود حواس پنجگانه. این قدر متیقن. اگه حواس پنجگانه یه جایی برای بانک اطلاعات نداشته باشن، این صور از بین میرن. پس یه حفظ داریم، یک تصرف داریم. تارتن فقط حفظ میکنه، تارتن علاوه بر حفظ تصرفی رو انجام میدهد. خب حالا تا اینجا اومدیم، اصل قصه پس معلوم شد. ما یه ادراک داریم، حالا چه در معانی چه در صور. بعد از ادراک یه مرحله سیف داریم، بعد یه مرحله پالایش و دخل و تصرف و فعالیت در مورد ادراکات. خب جانم بله. هر نوع تصرفی، حالا توضیح میدیم مواردش رو. خب حالا جانم اینو فکر کنم زدم. بله زدم. این بله داره میگرده اون. خیلی خوب، تا اینجا تمام شد آقا. خب حالا اونی که مدرک معانیه، مدرک صوره، اونی که مدرک صوره، وقتی میگیم مدرک صور یعنی بریم سراغ علوم حسیمون، حواس ظاهر، حواس پنجگانه. خب اونیش که برای من و شما بدیهیه اینه که حاسه است، حس شامه، لامسه، سامعه، باصره، ذائقه. افتاد آقا؟ خب مرحوم شیخ میخواد بگه آقا اینها مدرک نیستن، اینا ابزار ادراکن. مدرک یه چیزیه که ارتباطش با این پنجتا یکسانه. دارم نقاشی میکنم تصویر کنیم چی داریم میگیم. ما قبول داریم که شامه و سامعه و باصره و ذائقه و لامسه داریم، اما اینها پنج ابزارن برای یک چیز، اون مدرکه، اسم اون حس مشترکه. و توضیح میدیم چرا بهش میگن حس و چرا بهش میگن مشترک. افتاد آقا؟ خب حس مشترک مدرک، اما حس مشترک باید این رو به یک بانک اطلاعات بده. اسم او خیاله، به کارش حفظه،
معینه
میشه، خیال، درست شد؟ و اونی که تصرف میکنه تعابیر مختلفی براش وجود داره در فلسفه. گاهی میگن مفکره، گاهی میگن مخیله، گاهی میگن واهمه. بعد از این واژه ها مشترک لفظیه، تا او هم تصرف میکنه. خب تا اینجا معلوم شد آقا؟ خب حالا بله الان میگه خواهد همین رو اشاره کنم. اینا یکی یکیش باید اثبات بشه. کی گفته که آقا چرا یک چیز نیست همه اینا را؟ قبول داریم اینا چند تا کاره، قبول داریم در تحلیل ما اینا رو مرحله به مرحله شو بین. اصل این که ما درک میکنیم وجدانیه، اصل این که ما یه حفظ ادراکم داریم وجدان، اصل این که ما تصرفم میکنیم کار میکنیم با ادراکا عملیاتم، اینا وجدانیه. اما این که این ستا رو سه قوه انجام میده، یه قوه انجام میده، این رو باید ما یکی یکی اثبات بکنیم. درست آقا؟ بخواهد همین یه تیکر کتاب بخونم ادامه بدم. خب اشارتون گفتم وقتی میگیم اشاره یعنی فصل، برهان میخواد در مقابل تنبیه، دلیل نمیخواد. خاطرتون هست؟ اشارتون لعلک تنزع الان، تنزع تو عربی به معنای تسرع، معنای لغویش ها، ینزع یعنی عجله میکنه، حرکت با عجله رو اینطوری میگن. اما این عجله فی کل مورد به حسب استعمال میشه. اینجا لعلک تنزع الان یعنی تو عجله داری که برسی به این مطلب، یعنی الان مثلا علاقه اشتیاق داری، هولی برای اینکه این مطلب رو الان برای خودت اثبات کنی. لعلک تنزع الان الا ان نشرح لک، تو مشتاقی هول داری تا ما برات شرح بدهیم امر القوى الدراک من باطنن، قوایی که در باطن به درک کمک میکنن. ادنا شرحه یه توضیحی برات بدیم. و ان نقدم شرح امر القوى المناسبه للحس اولا، ما اول میایم قوایی رو شروع میکنیم که وابسته به ادراکات حسیه. فسمع، پس بشنو. پس شیخ اول شروع میکنه اونایی که مربوطه به سوورن رو توضیح دادن. لما فرغ، شرح خواجه شروع شد، لما فرغ جناب بو علی عن بیان انواع الادراکات، وقتی انواع رو اثبات کرد حسی و خیالی و عقلی وهمی هم که خواجه گفت، شرع جناب شیخ فی اثبات القوى المدرکه، قوای درک اینها رو یکی یکی میگرد و احواله ها، احوال این قوا بعدش باید بگی. و ابتدع بالحیوانیه و هی این قوای حیوانی تنقسم الى ظاهرتن و باطنه، اما الظاهره فلکون الظاهره ظاهرت الوجوده، قوای ظاهری حواس پنجگانه وضوح دارن، دعوای توش وجود ندارد، لم تکن محتاجتن الى الاثبات، بعدا خواستشونه میگیم ها، اما اثباتشون نمی کن.
باطنی این حواس پنجگانه ابزارن؟
نه نه نه، بله بله بله، یعنی قوای به حواس پنجگانه میگیم قوای ظاهری، به اینایی که بعد گفتیم میگیم قوای باطنی، که اولین قوای باطنی که گفتیم شد حس مشترک.
قوای ظاهری هم ابزار قوای باطنی،
ابزار رو برای همین دو کشیدن. خب جانم اثبات کار بکن. الان میگیم همه رو میگیم، قطعا قبلا یه قاعده گفتیم، گفتیم اینا همه شؤون و قوای نفسن، به یک معنا نفسه و به یک معنا اینا ابزارن. بود قبلا بهتون گفتم سلسله هر چند تا واسطه تحلیلی هم بخوره و اثبات بشه، اما عالم اصلی و مدرک اصلی کیه؟ نفسه. لذا علم چیه؟ علم فعل نفسه، اما به حضور صورت اندل آلت. حالا آلت کی بوده؟ تا حالا فکر کردی فقط شامه، الان فهمیدیم نه، علاوه بر شامه و حس مشترک و خیال. بله بله بله، الان میگیم همه اینا رو اثبات خواهیم کرد. گفتم بهتون فصول اول شاکله چارت نفس رو یه طوری ریختیم که الان هر چقدر داریم میریم جلو مثل اینکه داریم هی زوم این میکنیم ابعاد بیشتری رو ازش میبینیم، اما چیزی از اون خراب نمیشه. اما ظاهر را گفت ولما کان بیان و کیفیت الاحساس بها، بله این که حواس پنجگانه داریم بله، اما کیفیت درک با این حواس ظاهره چجوریه؟ یحتاج الى کلام طویل، هر چقدر خودشون مسلمن کیفیت تحلیلشون پیچیده است. غیر مناسب به سیاقت الکتاب فلم یتعرض له، جناب شیخ اینجا در مورد کیفیت لمس، کیفیت بصر، کیفیت شم، کیفیت ذوق بحث نکرده. یه اشارهایی کردیم مثلا در مورد بصر مبنای مثلا اونایی که اهل شعاعن، اونایی که اهل مثلا مرآریتن، اونایی که اهل محاذاتن، یکی یکی اینا تمام شد آقا. خب حالا بعضی شراح و محققین گفتن اما بو علی در شفا اینا رو مفصل بحث کرده، بله در شفا اینا رو بحث کرده، لکن در شفا بو علی علم طبیعیات هم داره،
در شفا بو علی حرف مشهور زده. دو، الان تو فصول قبلی خاطرتون هست من نشون دادم بو علی چقدر با مبنای مشائین فاصله میگیره و حرف جدید میزنه و بر اساس حرف جدید بعدن خواهیم گفت اون کیفیت الاحساس اون بخشیش مال علم طبیعیه و طبعا وقتی مال علم طبیعی شد اصل موضوع پیدا میکنه و وقتی اصل موضوع پیدا کرد از نتیجه تو تبع خف المقدمات ممکنه به تبع خطاپذیری علم طبیعی خطاپذیر بشه. پس دیگه فلسفه محض نیست. شاید بو علی برای همین نگفتتش، یعنی این کلام خواجه یه توجیهه، ممکنه واقعا قبول نداشته که فلسفیست تا در فلسفه بیاوره. مثل کجا؟ یه مثال بزنم برای بدایتون که خوندید، نهایی که خوندید انشاءالله. مثل حقیقت جسم طبیعی. آقا ما وقتی جسم طبیعی بحث میکنیم با مبنای برهان فلسفی، برهان قوه و فلمی هم حیولا اثبات میکنیم، بیاییم صورت جسمی اثبات میکنیم، بیاییم جسم تعلیمی به عنوان عرض صورت جسمی اثبات میکنیم، بعدیم سراغ حقیقت جسم طبیعی. حقیقت جسم طبیعی هرچی هست باید این خواص رو داشته باشه که با برهان اثبات شده. اما حالا مصداقش چیه تو خارج؟ یه کسی که عناصر اربعه، خب باش تا صبح دولتت بده من. یه کسی که مثلا اجزاء صغار سلبه نظری زیمقراطیس اتم. یکی گفت مثلا جوهر فرد متکلمی. یکی گفت علامه اومد گفت آقا اینا همش غلط. گفت الیوم ثابت شده چیز دیگری و الیوم 20 سال بعد دوباره ثابت شده چیز دیگری. اما مهم اینه که عزیزا از این قواعد خارج نیست. مصداق تعیین کنه فردا مشکل به ای لعل جناب شیخ هم که این قسمت کیفیت الاحساس رو به اون شکلی که تو شفا گفته اینجا نگفته، چون نمیخواسته بحث ملفقه از طبیعی و فلسفی رو توی کتاب فلسفی خالص بیاره. الهونا تم الکلام حواس ظاهر و اما الباطنتو فلمناسبت الباطن لما مضا ولبناء ما سیعتی من احوال نفس ناطقت علیها. اولا مناسب با مباحث سابقمونی که ما در مورد باطنه بحث کنیم، ثانیا احوال نفس ناطقهی که بعدا میخواییم بحث کنیم مبتنی بر این قوای باطنی است. پس کانت الباطنه مما یحتاج الى تحقیقه، ما باید این حواس باطنه رو، این قوای باطنه رو تحقیق کنیم. فجعل جناب شیخ هذا الفصل مشتملا على بیان اثبات الباطنه و تغایر الباطنه. آقا قوای باطنی یکی نیستن، هر قوه با قوه دیگر متفاوته. و الاشاره الى مواضعها، نه بعضی از قوای باطنی را مشا مادی میدید، بعد اون موقع باید جاشو توی بدن مشخص کنیم. اگرم مجرده باید کیفیت تجردش معلوم کنیم، مثالیه، عقلیه، پس باید بالاخره در مورد مواضعش هم صحبت بشه. و هذه القوه تنقسم الى مدركه و الى معينه على ادراك. قوای باطنی مدرک و معین. خب یه نکته اول بگم، حیفه جناب شیخ اشراق و حکمای اشراقی اینجاها بود که این گلنگدن تیربار کشیدن، اصلا هم رو تیربار تیرم، نه مثلا خشابه، مثلا توپی 75 تیری، نه قطار گذاشتن، قطار 150 تایی، 200 تایی، 300 تایی و یا علی. خب که آقا ببین، هی بهتون گفتیم شما مشایی نشید، آقا گوش نمیرم بهده. چرا شما فکر میکنید همه قوای انسان علمه؟ علم رسمی سر به سر قیل از تو قار خاصه نهال. الان شما فکر این همه قوای در نفس علمه، اومدید با مقیاس علم دارید قوای نفس تقسیم میکنید، میرید انشاءالله مراتب عالم با مسئله علم شروع میکنید عوالم رو توضیح دادن، میرید تو مسئله تعداد و عقول با ملاک علم شروع میکنید اوه شما فکر کنید همه عالم علمه، در حالی که در نفس هزار تا قوه دیگه هم هست بی‌نهایت قوه، یکیشونه. همه نفس رو از منظر علم و درد، ولی بعضی از قوای نفس مربوط به علمه. اینو من شاگره گفته، دیگرانم عرفا هم گفتن. اما واقعیت قضیه اینه که اشکال به بندگان خدا وارد نیست، به دو دلیل. به دو دلیل اصلا سلمنا و آمنا، حرف شما درست و ما قوای دیگه غیر علم داریم، اونا برای مقابل اقامه استدلال و برهان نیستن. یک. دو، بعضی از اونا یا خیلی از اونا اصلا برای انسان عادی وجود بالفعل نیستن که انسان عادی بتونه بشناستش. علم برهان باید بگره به بدیهیات، اونا مبدأ برهانی ندارن، اونا برای آیت الله بهجت فعاله، برای من غیر فعاله. خب من وقتی نمیشناسمش مبدأ برهانی هم از درون خودم بازگشت به علم حضوری نمیکنه، پس من باورم از کجا بیارمش؟ یا باید بگم چون آیت بهجت گفت درسته رحمت الله تعالی علیه، خوی که غیر برهانیه، خبر واحده. یا باید بگم چون محی الدین علی الله مقامه در عرفانیات گفت، خونه خیر عرفان نظری اگه مکاشفات محی الدین برای خودش حجت به درد نمیاد، نمیخوره به تعبیر قشنگ آیت الله جوادی حفظه الله. یا باید برم از مبادی برهانیم اونا رو زایش کنم که ندارم، یا باید برم از نقل بگیرم که دیگه فلسفه نیست. یک نکته، خدا رحمت کنه مرحوم ملکی تو این لقاء الله، حالا هم معرجبه خوبه بخونش آدم مثلا، و اون کتاب شریف المراقبات هم بخونه آدم، تو لقاء الله اون قسمت بخشی، بخش دومش نه بخش اول، میگه بخش دوم از اینجا شروع میشه، و هذا الفکر نافع للمبتدئین جدا اما الذين اشرقت عليهم بعض انوار الكون ففکرهم في معرفة النفس حتى يتجلى لهم بلا مادة ولا صورة. بعد شروع میکنه توضیح دادن و اجمال هذا الكلام، میگه که این معرفت نفس چجوریه. بعد این جمله رو میگه، معلا اینو گفتم برای این، میگه که انسان عالم مادهش بالفعله، عالم مثالش جز کمیش بقیهش غیر بالفعله، عالم عقلش جز کمه کمه کمش بقیهش دیاکتیوه. بعدن حالا دیاکتیو من گفتم اون نگفتم، بعدن میگه که به قدری انسان غافل از اون عالمیه الاخرینه که اگر کسی از اون عالمیه الاخرین خبر بش بده و بعدی از خصائص اونها تکفیرش میکنه. خب چجور ما بیایم اونها رو قوای اون عوالم برای آدم ظلومن جهولا تبیین کنیم؟ لذا او قدیش که قابل اقام برهانه اینه. یه این نکته اول که گفتم تو. اما نکته دوم، نکته دوم بزرگوار آقای شیخ اشراق، من نوکرتم تو اهل عرفانی محی الدین هم همینطور، اما خود چرا خوردیم، چرا اینا رو خفیف میبینید؟ اینا هم بندگان خدا اهل باطن هم. اما مرادشون از علم که علم حصولی سر به سر قیل است و قال نیست، علم اهم پیش اینا، علم اهم. ما واجبم با علم توضیح میدیم، بعدم براتون میگیم رهاورد مجاهده هم معرفت و علمه. اصلا مقیاس درجه بندی سلوک علمه. این آدم بر اساس مکاشفاتش و دریافتهای علمی علم حضوریش معلوم میشه تو چه رتبه ای از رتبه های نفس داره سیر میکنه و استادش میتونه به رتبه بعد ارتقاش بده. علم که اینا میگن خود عرفان ملاکش علمه، او بر اساس مکاشفات و وجدانهاش معلوم میشه که تو چه رتبه ای قرار گرفته، تراز میکنن این آدم رو. لذا بندگان خدا اصلا منظورشون از ادراکی ادراک حصولی نیست که شما بهشون خورده بگیری، چون معمولا آدم هایی سوال پیش میاد باشون چرا اینا همش تو فلسفه با مقیاس علم میرن اثبات عوالم، اثبات نفس، اثبات خدا. نه، حرف درسته، تمام، برگردیم. ول مدرکتو مدرکتون اما قوه مدرکه اما لما یمکن ان یدرکه بالحواس ظاهره، مدرکی که صورت داره، قالب داره، هیئت داره، شکل داره، و هو ما یسمی صوره، آنچه که از حواس پنجگانه به دست میاد. که انه تو عبارت در تقدیر گرفت که خود حواس پنجگانه مدرک نیست. یک، مدرک صور که بهش گفتیم حس مشتنه، و اما ان یکون مدرکن لما لا یمکن، لا یمکن چی؟ لا یمکن ان یدرک بالحواس الظاهره و هو ما یسمى معانی. معانی گفتیم مثل چی؟ مثل علم وهمی که قبلا خوندیم، خب با ابویله. این یکی مثل چی؟ مثل علم مذوق و ملموس و ها؟ تمام. والمعینه تعینو، رفتیم سراغ کمککارا، تعینو اما به حفظ المدرکات من غیر تصورفه، کارش حفظه، حافظه. حالا بعدا میگیم این قوه حافظه کیه، میشه میگیم خیال. لیتمکن، تمکن ای یقدر، توانایی پیدا کنن. الامکان به معنی القدره، تو این تو اصول هم داشتیم، الامکان به معنی فقه، فقه یمکنه للمکلف یعنی یقدره، الامکان به معنی القدره، زیاد تو علم اصول و فقه و فلسفه از این ماده استفاده میشه. لیتمکن المدرک من المعاوده الی ادراک، معاوده بازگشت. بله، میگن معاودین عراقی اینا که برمیگرد، من المعاوده الی ادراک، میتونه برگرده به ادراکاتش وقتی پیشش باشه. ایه قوه حفظ، و اما به تصرف فعل مدرکات، و المعینه بالحفظ اما معینه لمدرکت الصور، یا حفظ میکند و تصرف میکند در صور، یعنی معینه برای حواس، و اما معینه لمدرکت المعانی فهذه خمس قوا، تا پنج تا قوه شد. الاولا مدرکت الصور، اونی که ادراک صور میکنن، صور پنجگانه، حواس پنجگانه صور میگیرن میدن به این، اما این ادراک میکنه کیه؟ و تو سم ما حسن مشترکا. خب چیه این حس مشترک؟ لعنه ها این مدرکت الصور، چون زمین مؤنثه بزن به مدرکت الصور، لعنه مدرکت الصور تدرکو خیالات المحسوسات الظاهره، اون درک میکنه. چرا تعبیر میکنه به خیالات؟ من دوستان کلمه خیال این مشترک لفظیه، جاهای مختلف به کار میره معنا لغویش، اینجا باید با سبک مقایس لغریشش در بیاریم، تو همه مصادیق اشتقاقیش ازش استفاده میشه. منظور از خیال شکله، هر میگن فلانی تخیل کرده یعنی یه شکلی تو ذهنش درست کرده، میگن نقاش باید قوه تخیل قوی داشته باشه یعنی شکل درست کنه تو ذهنش، میگن رمان نویس باید تخیل قوی شکل بسازه. خیال هر چیزی که از شکل صورته، از شکل هیئته، قالب میگیره. این منظور اینه، حس مشترک تدرک و خیالات، یعنی اونایی که قالب دارن، خیالات محسوسات، هیئتها و شکلهایی که از محسوسات ظاهره میاد. چجور؟ به تعدیت الیها. تعدی الیها یعنی چی؟ بعدا براتون میگیم. یعنی یعدی حس ظاهر میرسان، یعدی میرساند، ادا میکند حس ظاهر. چیو؟ اون صورتیو که عکس کرده. به کی میرسونه؟ به حس مشترک. یعنی پس یتعدا از الخیال از صوره الى حس مشترک. پس الیها به تعدیت الیها یعنی الا این مدرکت صور، نظر این مؤنثه بزن به مدرکت صور، مذکر بود میزدی به حس مشترک. مؤدی کیه که تعدیه میکنه به حس مشترک؟ خود حواس پنجگانه. یعنی حواس پنجگانه وظیفشون مثل ماشین حمله مثلا مواد خامه، مواد خامه میاره میذاره پیش حس مشترک و میره. حواس پنجگانه وظیفه شون آوردنه، آوردار میارن میدن به حس مشترک. اما در راه کیه؟ حس مشترک معلوم شد آقا عبارت تعدیک کی تو عدی؟ حواس پنجگانه الیها الاکی حس مشترک. حالا زمین معنسه میذاری به مدرکت صبر. حواس پنجگانه ابزارن فقط، آلیت دارن، مثل ماشینیه که میاد اطلاعات میاد بارش میاره اینجا خالی میکنه میره. درست شد آقا؟ خیلی خوب. نه نه، خیال به معنای قالب، هیئت، شکل. شکل دیگه خودش که تو خارجه.
خب اون رو در کنه به صورت شکل در میاره دیگه. یعنی شکل خودش میشه
میشه معلومش، میشه معلومه به ذاتش. اما نه ما بالقیاس به خارج داریم حرف میزنیم که سفسطه پیش نیاد بهش میگیم معلومه بالعرض، میگیم خیال اوه، یعنی صورت اوه. هیچ وقت با صورت به حیثیت استقلالش حرف نمیزنیم که تب سفسطه پیش نیاد. درست شد آقا؟ خب عبارت تمام شد؟ آقای جعفری حل شد آقا؟ عبارت را افتاد؟ این عبارت تعدیت الیها این علمه، این کلید واژه است. الان تو نرم افزار فلسفه سرچ کنید یه 20 تا 30 تا 40 تا یا بیشتر عبارت میبینید. یعدی الیها، یتعدا الیها، الیه. این عبارت مثل علم کلید واژه برای حس مشترکه. میخوان با این عبارت چی بگن؟ یعنی دغدغش این چیه؟ حس حواس پنجگانه هیچ کارن ها، حواس پنجگانه هیچ کارن ها، حواس پنجگانه اگه حس مشترک فعالیت نکنه به خوابه هیچ بارشونه، هیچ جا نمیتونن بذارن زمین. حالا چرا این عبارت وجود داره؟ یه پشتبندی داره، نمیرسم الان براتون توضیح بدم، وقت نداریم. اگه بعدن تونستیم و مثلا تو فلسفه صدرایی معلوم میشه، یه ریشش میتونه ای باشه که چون حواس پنجگانه رو مادی میدونه. یادتونه اول کار آقای ملا احمدی اول کار یه تعبیری به کار میبردم، قایمکی. گاهی میگفتم حواس پنجگانه خودشون حواس ظاهرن، گاهی میگفتم یه مبع پشت سرشونه که خود او حس باطنه، دیگه بهش نمیگن حس ظاهر. میگفتم مشاهدات به حس ظاهر خودشون یه قوه پشتبند دارن، او قوه باطنیه. چرا اینه میگفتم؟ بعد میگفتم حالا بعدن میبینیم، حالا بعدن براتون میگیم. حس ظاهر اگه باید منظورت معلوم کنی، منظورت قدرت و شمه یا منظورت خود شامه؟ خود شامه مادیه، و اگه حس ظاهرت منظور شامه است، یه قوت و شم پشت سرشه. اما نه شامه مادی و نه قوت و شم مدرک نیستن. فهمیدید آقا؟ حالا تفکیک این دوتا چجوریه؟ انشاءالله بخونیم. اینا برگره همین که گفتم تو قواه ریز میشن، اما از اون قاعده اولی که تو اول فصول گفتیم خارج نمیشیم، زوم این میکنیم و این خورد میکنیم بریم جلو. اما
ادراک
اینه علم، اینه آگاهی، آگاهی مشتره، آگاهی معنای واحد وجدانیه، مفهومه؟ اعمدن میشه دیگه. ادراک رهزن انصراف داره به علم و وصولی خاص، اما ادراک معنای آگاهی وجدان. درست شد؟ بعدا اینا رو مشا میگه، میگم حکمت متعالیه خوب منقهش میکنه. حاسش مادیه، قوهش مجرده، الان تو عبارت نیست تا بعدا میاد، اما اون قوه هم مدرک نیست. مدرک کیه؟ حسه مشترکه. حالا بعدا اگه تونستم، حالا وقت ندارم، ولی باید براتون ملا صدرا میگفتن نظرش چیه، علامه رو میگفتن، حتی اقلی دو تا بزرگوار که علم فلسفه. آره بعد اونا شاکله همینه. آقای جعفری بزرگی بو علی مال اینه، هیچ کی نتونسته هند سر خراب کنه. ببین من اول چی رو هندسه بندیش کردم، گفتم تو این قوا زیاد میشن، اما شاکله اول این شاکله رو بو علی طراحی کرده. حتی محی الدین تو این فضا حرکت میکنه. یعنی اگر بو علی این شاکله هر چی محی الدین حجیم کرده بحثو، اما این عوض نشده شاکله. نه متأثر، اینه واقع. بابا ما چرا با زبون غربی ها حرف زد؟ بینی واقعیت اینه، با برهان این اثبات کرده. اما ریز قوا هی بیشتر بشن بذار بشن. آقا ما میگیم قوه متصرفه، فقط فکره. فردا براتون یه 300 تا قوه دیگه، 600 تا قوه دیگه کش میکنیم. خب بذار کش کنیم. اما اصل قصه که قوه متصرفه ای داریم که عوض نشده. مستحضر شدید؟ و الان این بحثایی که داریم میکنیم مبتنی بر اون دو جلسه پایانی قبل تعطیلاتمونا که علم وهمی گفتم، علم عقلی گفتم، تفاوت‌ها رو گفتم، مقایسه‌ها رو گفتم، کیفیت تصرف‌ها رو گفتم، اونا خیلی لازمه برای بحث فعلیمون. خیلی خوب ادامه بدیم آقا. والثانیت معینتها بالحفظ، قوه دوم اعانه میکند مدرک صور را بالحفظ، یعنی حفظ صورت میکنه، سلام علیکم، و تو سما خیالن و مصورتن، بعدا اسامی دیگه هم داره. ببین اصل قوه خیال و مصوره که صورت ها که حس ظاهر شم میگیره میده این صورت میسازه، بصر میگیره میده صورت میسازه. مفهوم شد آقا؟ اصل ای عوض نمیشه. فردایی بیاید، بفرمایید فردایی بیاید انشاءالله، رزقنا الله و ایاکم انشاءالله، نه علمن بلکه ذوقن و وجدانن، یک کسی مشاهدات به حس باطن پیدا میکنه، چشم دلش باز میشه، مثل حارسه، مثل زید حارسه در زمان آقا رسول اکرم، اصبحت موقنا که انی اندرو الى عرش الرحمن. اینطور. حالا اگر یک کسی حس باطنش هم فعال شد، چشم پیغمبر فهمو چشم سر داره، چشم دل داره، این بسته بشه او باز میشه. حالا چشم باطنش باز شد، یه چیزایی یا باز کی باید صورت بشون بده حفظشون کنه؟ باز میدیم خیال. برای میگم شاکله عوض نمیشه.
ساخت صورت یعنی همون حفظش،
حفظه. این مصوره که میگیم اصطلاحه، معنا لغوی نگیر، یعنی ما میخوایم یه چیز بسازیم بعد بگیم به معرفت شناسی چی شد ما دست بردیم خطا نشد. گرفتی؟
نه یعنی حفظ صور با اون درست شدن صور
فعلا یکیان، تا بعدا براتون مفصل توضیح میدیم دوستان. حتی تا خواب دیدن با این تو با همین عبارت درست میشه. نفس ناخودآگاه هر چی بگیره یه دستی میزنه بهش. نفس هر چی بگیره میزنه بهش، اصلا نمیتونه این کارو نکنه. لذا یه اسناد به فاعل داره، مصوره است این قوه. لکن در اونایی که از ماده میگیریم دستبردمون کمه. حالا من مریض باشم، من جسمم مریضم، جسمم الان مذهب دارم، زائقم، همه چیه تلخ میگیره، میزنه تو سرشون همه رو تلخ میگیره. بابا بزرگه آخه داری شیرینی میخوری، تلخه نمیتونم. نه زائق مریضه، نفس دست میزنه. رو خط تعادل محض که باشه نه، دست بردش کمه. لذا میبینی دوتا آدم تو سلامت کامل هم، یکی شیرین میگیره یکی شیرین تر، باطنش هم همینطوره. باطن که دیگه همه بیماری معمولا الا من اختصا الله برحمته. لذا خواب که میبینیم بنده خدا میزنه خواب لتو پار میکنه، الا معبری بیاد که از توی خواب بتونه جوهره اصلی پیغامو بگیره. حالا اگر سالم باشه، گفت علامه حسن میفرمون علامه طباطبایی رحمت الله علیه و علی الله مقامه و حفظه الله و ابقاه، بله میفرمون علامه میفرمون که جا هر روز که مراقبتم بهتره شد صافیتره، دیگه دست کمتر میخوره. این لذا اسمشو میذارن مصوره، واقعا هم دخالت داره. جانم آقای مولا خیال چه تا ماده بدن، الان بذار علامه بگیم براتون. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ما شاء الله علامه چه میکنه اینجا امام اسماعیل لدایی شذرات المعارف های شهابادی رحمت الله علیه مجمعی، همین سه نفر بسمونه. یعنی همین ستاره درست بفهمیم معارفمون تکمیل میشه. ما با یه نفر کار کنیم، ببین ما مشکلمون میدونی چیه؟ علممون اقیانوس بندنگشتی، اقیانوس همون بنده اینقدر عمقش، نه میخواییم لاف بزنیم باش وسیعه اصطلاحات اینا، اما اگر یکیه بگیریم حفاریش کنیم به همون جایی میرسیم که او یکی هم حفاری کنیم به همین جا میرسیم، دوباره این یکی حفاری کنیم همه شون هم اینطوره رحمت الله علیه مجمعه.
جاده حواس ظاهری میاد توی سمشتره، اینجا حالا مثلا در
میرسیم الان داره میگم همه رو میگم فقط یکم صبر کنیم ببین همین شاکله رو عبارت بخونیم بریم جلو میرسیم همه رو بحث میکنیم انشاءالله ریاضی داریم میریم جلو دیدید از اول فصول تا حالا درسته تو حرف از یه جایی مکس کردیم حرفا خواجه خوندیم حرفاش نمیدونم فخر وقتمون رو تلف کرد یه جایی اما اصل شاکله یعنی الان مخرج مشترک فصول اگر بگیرید ریاضی اومدیم جلو اول نفوسو گفتیم اثباتش کردیم بعد قواشو گفتیم ال احساس اینا درک بعد اومدیم جلو در الان داریم قوایی که ادراکو درست میکنن میگیم گفتم نفس به این معنای سخیف نگیریدش که دستکاری میکنه پس همه خطا هن و هرچی نه به این معنا نیست اگه اینجوری میخواید بگید اصطلاح فعلا این بانک اطلاعاته اما بعدن عمیق‌تر که بشیم بله به یک معنا نفس یه تصرفی داره اما نه تصرفی که ما رو ببره تو سفسطه و ایدئالیستا بعدن توضیح میدیم چجوری لذا واژه مصوره دارن جانم بله. یکی از معانی او و الثالثه المتصرفه فی المدرکات اونی که میاد کار میکنه در مدلق و تسمى متخيله و متفكره باعتباره ان شاء الله فصل بعدی مفصل در موردش بحث میکنیم یه بار تصرف تو محسوسات یه بار تصرف توی معقولات قبلا براتون بحث کردم یه بار تصرف تو معانی جزئی اما مجرد یه بار تصرف تو معانی کلیه اینا رو بحث میکنیم ان شاء الله صلی علی محمد و آل محمد.